رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده های بزرگوار رادیو معارف، به اتفاق همکارانم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، سعید عبدالله موسوی صدا بردار و شاهرخ نظری همانگی پخش. ساعت 22 هست. انشاءالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتون عرض خواهم کرد. الان دعوت میکنم که روایت کتاب خط مقدم اولین برنامه بخش سوم رو همراهی بفرمایید.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. مجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که بعد از سرپیچی سلیمان و گروهش و همکاری نکردن اونا برای پرتاب موشک و همینطور ایجاد اختلال در سکو و برداشتن کلید حساس، حسن احمد رو به همراه دو نیروی رزمی کار به تهران و هتل محل اقامت سلیمان فرستاد. احمد و نیروهاش به اتاق سلیمان رفتن و اون و دو محافظش رو به راننده‌ای سپردن تا به خانه ونک ببره. بعد مشغول گشتن و وارسی اتاق و کیف سلیمان شدند، اما اثری از کلیدهای حساس پیدا نکردند. حسن همزمان با حضور گروه مهندسی وزارت سپاه در پادگان خرم‌آباد و تلاش برای حل مشکل سکو، چند نفر از نیروهاشو برای خرید کلید حساس به کره شمالی فرستاد. گروه مهندسی وزارت سپاه موقع بررسی سکو متوجه خرابی گیربکس اون شدند. قرار شد گیربکس رو برای تعمیر یا شبیه‌سازی به کارخانه مهمات سازی وزارت دفاع بفرستند. حالا ادامه ی روایت کتاب خط مقدم در قسمت 34. گیربکس به کارخانه مهمات سازی رسیده و کار شبیه سازی شروع شده بود. مهندس فریبر، یکی از بچه های گروه مهندسی سپاه، با کلی پیگیری و التماس تونسته بود شبانه اپراتورهای دستگاه‌ها و مهندسان و مواد اولیه رو توی کارخونه جمع کنه. همون روز داخل تونل یکی از اشکالات اساسی سکو پیدا شد. لیبیایی‌ها بین اتصالات کلیدها و سیم‌ها نایلون گذاشته و دوباره دستگاه‌ها بسته بودند. با رفع این مشکل برق دستگاه‌ها وصل و نمایشگرها روشن شد، اما هنوز مشکلاتی بود که باید رفع می شد. مهندس فریبر اونقدر روی سری ساخته شدن گیربکس تأکید کرده بود که فردای اون شب خبر دادن کار تمام شده. گیربکس جدید در کمتر از 48 ساعت ساخته شده بود، کاری که در حالت عادی شاید چند روز طول می کشید. معلوم بود که مهندسان کارخونه شبانه روز تلاش کردند تا کار رو به سرانجام برسونن. خیلی زود گیربکس جدید با لند کروز سپاه به سمت پادگان امام علی خرم‌آباد حمل شد. هفت روز از عقب افتادن پرتاب موشک میگذشت. گیربکس جدید به پادگان رسیده بود و بچه های گروه مهندسی مشغول بستن اون به سکو بودن. حسن که بالای سرشون ایستاده بود و به کارها نظارت میکرد خوشحال گفت:
کجان سوریا که یه پیچم از اینا باز نمیکردن، اون وقت ما براشون قطعه هم میسازیم.
مهندس فریبر گفت:
حسن آقا، میدونین امروز چه روزیه؟
دوشنبه مهندس.
منظورم روز هفته نیست، امروز سالگرد برگشتن گروه ما از سوریه است.
خوبه توی این اوضاع احوال یادت مونده مهندس.
نه بابا، انقدام حافظم خوب نیست. روزی که من از سوریه برگشتم تهران، پسرم به دنیا آمد. برای همین یادم مونده که امروز تولد پسرم.
احوه مبارکه.
حسن یاد زینب خودش افتاد. بیش از 10 روز بود که وقت نکرده بود حتی به خونش زنگ بزنه. حسن توی فکر بود که مهندس فریبر گفت
گیرو بوکس وصل شد. پینای نگه دارنده گاردونم ببندیم کار تمومه.
نفس تو سینه ها حبس شده بود. همه زیر لب دعا می کردند. کمی که گذشت جمال سکو رو روشن کرد. بعد دنده عقب زد و گاز داد. سکو با صدای قرشی از سیب دهانه ی تونل بیرون اومد. صدای صلوات بچه ها در تونل پیچید. مهندسان جوان مشغول بستن دستگاه‌ها و مدارهایی شده بودند که داخل تونل شکافته بودند. مرحله بعدی کار آزمایش موشک روی سکو بود. این مرحله با همت نیروهای گردان پرتاب شروع شد. آزمایش بالک‌ها و ژیروسکوپ و سرجنگی انجام شده بود. مشکلی که هنوز رفع نشده بود تابلو کنترل قنداق بود. کار این قنداق راه انداختن جک‌های تراز کننده موشک و ایجاد چرخش در اون بود. لیبیایی‌ها تابلو کنترل قنداق رو با خودشون برده بودند و فقط سیماش مونده بود. بچه ها سرگرم کار بودن که حسن وارد شد و گفت
خدا قوت بچه ها.
بچه ها با قیافه پکر جواب دادن. حسن پرسید
چی شده؟ کجا گیر کردین؟
ادریسی با صدای خسته گفت
جایی گیر نکردیم حسن آقا. مهندسه خودشون دارن تابلو کنترل قنداق درست میکنن.
جدی؟ باریک الله. از چرا قیافهاتون اینجوریه؟
حسن آقا ما اینجا تو سرما از شدت کار داریم عرق میریزیم و شبانه روز تلاش میکنیم. اون وقت یه عده اومدن میگن بابا چقدر لفتش میدین؟ بلد نیستین؟ بگین بلد نیستیم. چرا با اعتبار نظام بازی میکنین؟
این که ناراحتی نداره ادریسی جان. هر کی هر چی گفت محلش نذارید. من مطمئنم شما از پس همه این مشکلات برمیایید. ببینید تا همین لحظه چقدر پیشرفت داشتیم. اگه همینطور تخت گاز جلو بریم چند روز دیگه موشک رو فرستادیم رفته.
با گفتن این جمله همه انشالله گفتن. صداشون توی سوله پیچید. بعدش بگو بخند بین بچه ها شروع شد. حسن که از صدای خندیدن نیروهاش نیرو میگرفت ایستاده بود و با محبت به اونا نگاه میکرد. کلیدهای حساس در کره شمالی خریداری شده بود. امیر حاجی زاده که از مدتی قبل برای تحویل گرفتن موشک‌ها در کره مونده بود، با شنیدن اتفاقات گروه موشکی، کار تست و تحویل گرفتن بقیه تجهیزات رو به گروه سپرد و تصمیم گرفت همراه نواب، گودرزی و حیدری که برای خرید کلید حساس اومده بودند به ایران برگرده. روند اداری تجهیزات طی شده بود. بقیه کارا فنی بود که بچه‌ها از پسش برمی‌اومدن. کره‌ای‌ها به خاطر نقد بودن معامله 7-8 تا کلید حساس به گروه ایرانی فروخته بودند. امیر حاجی‌زاده تصمیم گرفته بود با هواپیمای ارتشی که حیدری، نواب و گودرزی با اون اومده بودند 2 موشک به ایران ببره. جمع 4 نفره حاجی‌زاده، نواب، گودرزی و حیدری اسب به فرودگاه پیونگیانگ رسیدند. اما برای بارگیری موشک‌ها باید تا شب صبر می‌کردند. به دلیل امکان تصویربرداری ماهواره‌های جاسوسی در روز و همینطور خلوت شدن فرودگاه، بارگیری موشک‌ها فقط شب انجام می‌شد. بعد از خوندن نماز مغرب و عشا بارگیری شروع شد. هوا به شدت سرد بود. همین باعث می‌شد کار بارگیری موشک‌ها با سختی انجام بشه. بالاخره بعد از چند ساعت تلاش بارگیری تموم شد. ساعت 12 شب بود که هواپیمای نیروی هوایی ارتش از روی باند فرودگاه کیم ایل سونگ بلند شد و در آسمون اوج گرفت. امیر حاجی زاده و همراهانش خوشحال بودند. همین که کلیدهای حساسو خریده بودند و دست پر پیش حسن برمیگشتند، همین که از سرمای کره نجات پیدا می‌کردند. دوازده روز از عقب افتادن پرتاب موشک گذشته بود. گروه مهندسی به کمک نیروهای فنی و پرتاب با تخته چوبی تابلوی کنترل قنداق درست کرده و به جای کلیداش شاسی‌های جرثقیلی گذاشته بودند. هر کلید به سر یکی از سیم‌های لختی وصل می‌شد که به سختی ته هر کدوم ردیابی کرده بودند. تقریبا همه عیب‌های مشخص شده برطرف شده بود، اما پرتاب موشک هنوزم با مشکل روبرو بود. حسن زیر درخت بلوطی که تابستونا سایه زیادی داشت روی تختی دراز کشیده بود. آفتاب نیمروز زمستانی از بین شاخه‌های اوریان درخت میتابید. احمد که از دور به حسن نگاه می‌کرد آروم به سمتش رفت و گوشه تخت نشست و گفت
حسن آقا گیر کار کجاست؟ چرا درست نمیشه؟
همه جای سکو رو درست کردیم و تست زدیم، اما قسمت مربوط به خدمه شماره 4 کارش درست نمیشه.
خدمه شماره 4 کدوم بود؟
همون موویز وزیه که ریش پروفسوری میذاشت. نمیدونم اسمش صابر بود چی بود؟
یادم اومد. آره اسم صابر بود. میتونیم یه کاری بکنیم.
چه کار؟
صابر رو بیاریم اینجا و اصرار کنیم که اشکال سکو رو بگه.
فکر خوبیه، اما اگه نگفت چی؟
من راهشو بلدم، به من بسپار حسن آقا.
باشه، برو ببینم چی کار میکنی. عبدالحسین هم با خودت ببر.
احمد و عبدالحسین نزدیک اذان صبح به تهران رسیدن و یه راست رفتن خونه بنک، جایی که گروه لیبیایی اونجا بودن. احمد کلید داشت. آروم وارد حیاط شدن. چراغ بیشتر اتاق روشن بود و صدای آواز و کف زدن میومد. احمد و عبدالحسین آروم رفتن تو اتاقی که برای خودشون خالی نگه داشته بودن. تمام شب رانندگی کرده و خسته بودن. نماز خوندن و خوابیدن. ساعت 9 صبح بیدار شدن. لیبیایی‌ها هنوز خواب بودن. ظهر یکی یکی بیدار شدن. ساعت 5 بعد از ظهر احمد رو به گروه لیبیایی کرد و گفت: همینطور که خودتون میدونین قراره به زودی برگردین کشورتون، برای همین ما مجبوریم شما را به چکاپ کامل پزشکی ببریم. فردا تو کشورتون نگن برداشتین هرچی مریضی بوده از ایران آوردین. امروز برنامه دکتر داریم، فردا برنامه خرید که تتمه سوغاتیاتون رو بخرید و برگردید کشورتون. نیم ساعت دیگه لباس بپوشید و تو حیاط باشید. درمانگاه تو خیابون ولیعصر بود. قبل از ظهر احمد عبدالحسین رو فرستاد تا با مدیر درمانگاه هماهنگ کنه و بگه برای عصر بیماری قبول نکنه. لیبیایی ها روی صندلی های درمانگاه ولو شدن. حرف می زدن و می خندیدن. بعضی ها فوتبالی که از تلویزیون درمانگاه پخش می شد تماشا می کردن. چند پزشک همزمان مشغول معاینه ی لیبیایی ها شدن. قبل از اولین ویزیت احمد وارد اتاق یکی از پزشکا شد و گفت: دکتر جان، یه در رو آوردیم چکاپ بشن، بینشون یکی هست که شما باید یکم معطلش کنی، مثلا بگی وضعش خرابه و نیاز به آزمایش و عکس اورژانسی داره.
من این کار رو نمی کنم.
خدا وکیلی دکتر، اذیتمون نکن، حق و زحمتش هر چقدر باشه در خدمتیم.
نه پول میخوام نه این کار می کنم، مگه اینکه راست و حسینی بگی واسه چی باید معطلش کنم.
احمد تو فکر رفت و با خودش گفت: نمیتونم به این دکتر اعتماد کنم و بگم برای چی میخوام این کارو بکنه. نمیتونم صابر رو از بقیه لیبیایی ها جدا کنم که شک کنم. احمد با این فکر رو به پزشک کرد و گفت: فعلا شما هر کاری بلدی بکن که این از بقیه جدا بشه. اگه شد من بعدش میگم ماجرا چی بوده.
طوری که معلومه این بنده خدا اطلاعاتی داره که شما میخواین طوری که رفقاش نفهمن ازش بگیرید. نمیخوایدم به من بگید، باشه نگید. هر وقت فرستادینش تو به من اشاره کنید.
احمد از اتاق دکتر بیرون رفت. چهار نفر وارد اتاق شدن و بیرون اومدن. پنجمین نفر صابر بود که باید داخل میرفت. احمد همراه صابر وارد اتاق شد و به پزشک اشاره کرد. پزشک صابر رو معاینه کرد. بعد نسخه ای نوشت و دست احمد داد و گفت:
وضع این بنده خدا خرابه. باید همین الان ببریدش آزمایشگاه و آزمایشی که تو این نسخه نوشتم و انجام بدین و جوابشو زود برای من بیارید.
با شنیدن این حرف رنگ صابر پرید. احمد دست اونو گرفت و از اتاق پزشک بیرون برد. بعد رو به عبدالحسین کرد و با صدای بلند گفت: عبدالحسین، سریع این برادر ببر آزمایشگاه و سریع جوابشو بیار. عبدالحسین و صابر از درمانگاه بیرون رفتن. احمد چند دقیقه بعد هم توی درمانگاه موند. بعد طوری که لیبیایی یا شک نکنن کسی رو جای خودش گذاشت و از درمانگاه بیرون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ختم مقدم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. برنامه روایت کتاب رو تقدیمتون کردیم و همچنان از پخش رادیو معرف با شما همراه هستیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. این نکته را عرض بکنم، در شب جمعه دیگر انشالله از ساعت 23:11 شب در شب زیارتی حضرت ارباب آقای امام حسین علیه السلام برنامه همنشین رو با افتخار تقدیم به شما عاشقان حسینی خواهیم کرد. امشب مهمان بسیار عزیزی داریم، محقق، پژوهشگر، مفسر قرآن جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حاجب القاسم که به نظرم تفسیر آیات قرآن در روزهای ماه مبارک رمضان از حرم حضرت کریم علی بیت رو کاملا به خاطر داشته باشید بعد از نماز ظهر و عصر، و امشب در خدمت این بزرگوار خواهیم بود و دلهامون رو روانه کربلای حضرت امام حسین علیه السلام خواهیم کرد. حتما از ساعت 23 همنشین رو همراهی بفرمایید. اما 22:15 دقیقه است، سمت خدا رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین سید حسن عاملی از تأثیر معنوی و عرفانی ذکر الهی برامون خواهد گفت.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذان که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجه هم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. به همه عزیزانم، به همه مخاطبان خوب و صمیمی با دل و جان سلام میکنم و همینطور عزیزانی که صدای ما را از رادیو محترم معارف میشنوند. هر کسی هر کجا که هست، الهی که زیر سایه الطاف حق تعالی باشه، خوشحالیم که با همیم و در کنار هم و با احترام، با افتخار به رسم پنجشنبه ها در محضر حاجی عاملی عزیز. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیزانم، هموطنان عزیزم، دعا دارم ارادت از خدای متعال، عنایات خاصه، توفیق طاعت، عبودیت، تهجد، مناجات، خلوت، انس با خداوند، محرمیت با خداوند، محرمیت با قرآن، محرمیت با ذوات مقدس معصومین و مقدرات خوب، عالی، فاخر برای فرزندان همه عزیزان. انشالله که همه حسنه جاریه و امتداد خوبی برای پدر مادرها باشن.
انشالله، انشالله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و دوستانمون. حال شریف و مبارک خوبه انشالله. الحمدلله. یه وقتایی آجا دلهامون زنگار میگیره، یه وقتایی سنگین میشیم، یه چیزایی ما رو پابند میکنه. بعضی وقتا لازمه که این بندها رو پاک پاره کنیم، یه وقتایی لازمه که یه سنبادهی بگیریم رو قلبمون، این زنگارها رو بزداییم، آینه دلمون رو جلا بدیم. و به نظرم استغفار همین اتفاق رو رقم میزنه که این هفته ها داریم راجع به صحبت میکنیم. بحث جلسه گذشتمون ناتمام موند و انشالله این جلسه ادامه فرمایشات شما رو میشنویم. امیدواریم که هم سبکبار بشیم هم سبکبال.
بسم الله الرحمن الرحیم. به یه مناسبتی در بحث استغفار که مرکب است برای اینکه انسان راه رو طی بکند و سالم طی بکند و سالم زندگی بکند و سالم از اینجا خارج بشود، که وصف انبیاست، خرج من الدنیا خمیسن و ورد الاخرت سلیمن. پیغمبر ما گوشنه موند ولی سالم از این دنیا خارج شد. یه هنر بزرگیست که انسان سالم زندگی بکنه
و سالم خارج بشه،
خاصا خارج بشه، یعنی پرونده به سلامتی ختم بشه. واقعا سخت است، مظل الاقدام زیاد است. گاهی با یه دروغ میلیاردها ثروت دستش میاد، گاهی با یه خلاف، با یه رشوه زندگی اون و این ور اون ور میشه. قدرت روحی لازمه، عنایت خداوندی لازمه. هر کاری هم که ما میکنیم خدای متعال عکس العمل داره، ممکنه دست ما رو بگیره، خودش ما رو ایصال به هدف مطلوب برسونه و ممکن است که عکسش عمل بکنه. و نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا اول مره. خدا میگه ما چشمشون رو معکوس میکنیم، قلبشون رو معکوس میکنیم. یعنی اگر از من بپرسند بدترین عقوبت خدا چیه، میگم همین است که کاری کرده که معکوس فکر میکند، شخصیت معکوس داره. آیه هست که اونی که مستقل قامت داره راه میره، اون هدایت یافته تر است. اما من یمشی سویین علا صراط مستقیم، افا من یمشی مکبن علا وچیهی اهدا، اما من یمشی سویین علا صراط مستقیم. خدا صراحتا انسانها را دو قسم کرده است، بعضی ها سویین علا صراط مستقیم است، بعضی ها جوری شده که معکوس فکر میکنن، و این یک عقوبت بسیار بزرگ خداوندی است. اساسش هم این است که عقل انسان سالم بمونه، عقل صدمه نخوره، چون عقل آلت عبودیت است. عقل خودش مرکب است، استغفار مرکب است، به تعبیر روایات ما متیه است. یه آیه ای که خیلی خطرناکه در این باب، خدای متعال صحبت کرده که اکثریت عقل تعطیل میکنن، هم تحسب و ان اکثر هم یسمعون و یعقلون. خیلی عجیب است که اکثر رو گفتن که هم تحسب و ان اکثر هم پیان بعد تو خیال میکنی که اکثریت گوش شنوا دارن برای برهان، برای استدلال، برای حرف منطقی، برای حق، برای این که الحق و احق و ان یتبع.
اینجوری نیست.
اکثریت رو گفته است و گفته که او یعقلون، خیال میکنی که همه این ها میتونن از عقل خودشون استفاده بکنن. بالاترین سرمایه، نفیسترین ثروت، بالاترین چراغ راه، بالاترین تابرو سر راه،
اکثرشون لایعقلون.
این خیلی عجیب است در قرآن. ما گفتیم که خب ما انواع جنون رو میتونیم بحثش رو داشته باشیم، وارد بشیم، با اینکه بحث توفیلیست، اما اصل بحث مربوط به هفت ادب استغفار است که استغفار روی چیز دیگه نگاه میکنه کسی که اون هفت آداب رو رعایت میکنه. وارد شدیم به بحث انواع جنون. اونقدر اطراف ما جنون داریم، چه جنونی بالاتر از این که کسی مدیونیت عمومی برای خودش درست بکنه؟ یعنی یه ملت یخشه بگیره وقتی دست به بیت المال زده است، وقتی که با رشوه گرفتن افرادی رو که میخوان سرمایه‌گذاری بکنن، عزتی برای کشور درست بشه، باور مردم رو به نظام اسلامی خراب کردن. این همه مدیونیت عمومی است. ما یه کتابی داریم، نبخشش نه جبران، مصیبت و خسران، انواع مدیونیت های عمومی رو اونجا آوردیم
که هرگز قابل جبران نیست.
اصلا حق و ناز از اینا. آقا رسول الله یه تیکه کرک شتر رو گرفت، گفت من بیشتر از این نسبت به شما، نسبت به بیت المال حق ندارم، نمیتونم بیشتر از اینش دست بزنم. و فرمود که قبل از این که تقسیم بشه غنایم، کسی حق نداره به بیت المال دست بزنه. یه خادمی داشته به نام مدعم، وقتی که اسباب اساسی پیغمبر رو می آورد پایین، یه تیری از یه جای پیدا شد در جنگ، خورد به ایشون، ایشون شهید شد. همه گفتن هنی اللهو، خوش به حال شهید شد. حضرت فرمود همین الان در پوششی از آتش جهنم میسوزه.
الله اکبر.
گفتن یا رسول الله خادم شماست، یا رسول الله در جنگ شهید شده. گفت یه لباسی از بیت المال قبل از اینکه غنایم تقسیم بشه از غنایم برداشته بود، همون لباس چون مال بیت الماله تبدیل شده به آتش، الان در پوششی، چون اون یه پوشش و لباس بود، الان در پوشش
لباسی از آتش،
آتش آره داره میسوزه. پناه بر خدا، اونم آتش غضب خدا. یه نفر ترسید، فورا اومد جلو گفت یا رسول الله منم قبل از تقسیم غنایم بند کفشی برای خودم از غنایم برداشتم. گفت برای تو هم بندهایی از آتش تهیه کردم، منتظرن. تا چشمشه به بنده، بعضی ها میبینن مغسل آتشه، آب میریزن آتشه، تابوت میذارن آتشه، دست بهش میزنن آتشه. آتشیست که از همین جا درست شده، چون زخشم آتش تو بر دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. چون ز دستت ظلم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از آن زخم بست. یعنی کار حضرت فرمود به بنی نجار شهیدتون رو آزاد کنید، شهید شما به خاطر هفت درهم گرفتاره. در روایت هست که کل ذنب بین یکفره القتل فی سبیل الله الا الدین، شهادت همه گناهان رو تطهیر میکنه، اما الا الدین، دین یعنی حق الناس، یعنی بیت المال. و خدا یه چیز عجیبی گفته که و من یغلل یعت به ما غله یوم القیامه. غلول خیانت به بیت المال میگن. اگه کسی به بیت المال خیانت بکنه، اموالی که دستش هست اسراف که بکنه، ریخت و پاش که بکنه، بیشتر از نیاز و بیشتر از اونی که مجاز است دست بهش بزنه.
یعنی اگر 1,000 تومانی برداشتی با 85 میلیون نفر طرفی.
آفرین آفرین. اون وقت اینها رو چطور میخوای اینا از دستشون خلاص بشی روز قیامت؟ این جنون نیست؟ یخی خودش بده دستی ملت. و یه جمله عجیبی از کنم خدمت شما، از دعای نماز شب معلوم میشه، از دعای حزین اشتباه نکنم، چه وقتی که چشاشو بست یهو صفه میبینه، یه صفی که انتهایش ناپیداست، همه صف کشیدن که حق ما رو ضایع کردی. ورحمنی اذا اشتد الانین، این دعا اینجوریست، اینجوری شروع میشه. ورحمنی اذا اشتد الانین، ناله مرگ، به من رحم کن خدایا. اون لحظه که ناله مرگ بلند شد، یه ناله ایست که دیگه بعد از اون مرگ حتم است. و حضر علی العمل و انقطع من العمل، که عملم دیگه بسته شد، الان بخوام یه سجده بکنم، یه لا اله الا الله بگم دیگه نمیشه. و انقطع من العمل، آرزوهایم که داشتم همه برباد رفت. و افضیت الی المنون، وارد مرگ شدم. و بکت علی العیون، چه فصاحت. و بکت علی العیون، او ناله ها بلند شد. و حصی علی التراب و ودعن الاهل و الاحباب، حصی علی التراب، خاکی ریختن روی من و اهل و ایال هم همه از من دیگه خداحافظی کردن. اونجاست که و نسی اسمی و بلی جسمی و انتمس ذکری و حجر قبری.
پناه بر خدا.
نسی اسمی یعنی اسم فراموش شد، بلی جسمی بدن پوسید،
این پرونده بسته شد.
آره. و انتمس ذکری، یاد من فراموش شد، حجر قبری. فلم یزرنی زائر، فلم یذکرنی ذاکر، نه زائری دارم نه یاد کنندهی دارم. یه نصب میکنم دنبالش اینه شد مده. و دهرت من المعافم و استولت علی المظالم، ظهرت من المعاصم، گناهانی که کردم همه مثل یه لشکری پیدا شد. بعضی ها یه کارهایی میکنن لحظه به لحظه گناه نوشته میشه، لحظه به لحظه،
آن به آن،
آن به آن. یه خانمی، دختر خانمی که خودش آرایش کرده اومده بیرون، خدا میگه ولا تبدین زینتهن الا لبعولتهن، این آیه رو گذاشته زیر پا و هر چه مرور بکنه، روایت این است که لعنت میکنه. چقدر لعنت جمع شد.
اگر اون ابدیت رو نبینی، برای این چند روزه دنیا هر کاری میکنی.
این خودش یه جنونه دیگه.
بله.
یعنی ابدیت رو برای یک لذت مقطعیش معامله بکنی، واقعا وحشتناک است. حالا و ظهرت من المعاصم و استولت علی المظالم، این جملهش عجیب است. و طالت شکایت الخصوم و اتصلت دعوت المظلوم. طالت شکایت الخصوم، خصوم یعنی کسانی که حقشون رو ضایع کردم. طالت شکایت الخصوم، طولانی شد شکایت خصوم. چقدر شکایت شکایت شکایت. الان در فضای مجازی بی حساب بیا یه چیزی بنویسی، یه کانالی که 1,000 نفر 200,000 100,000 نفر عضو داره، در یه لحظه 100,000 بهتان، 100,000 غیبت. این چه کار، چی میشه، چطور میشه؟ یعنی از وحشت 1,000 بار دق مرگ بشه که من با این یه نوشته چه کار کردم، با یه فوروارد چه کار کردم. یاد که طالت شکایت خصوم و اتصلت دعوت المظلوم. و اتصلت یعنی صف نگاه کردم، دیدم هی دنبالش داره میاد. و اتصلت دعوت المظلوم، اونا که حقشون رو ضایع کردم. جمال خدا در آخرته، چون بالاترین جمال معنوی عدالته، بالاترین عدالت هم در آخرته، چون یه ذره باشه اونجا باید خودش نشون بده. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. یعنی حساب کنی 80 سال ذره ها رو هم میارن. و نزع الموازین القسط، موازینی که ترازوهایی که خودش قسط است. و جی ایوم اذن به جهنم، جهنم میکیشن میارن به محشر.
پناه بر خدا.
این چی میگن این رو؟ اینه میگن جنونه دیگه. الان من بیام یه مدیونیت عمومی برای خودم بکنم، درست بکنم؟ یعنی هر چقدر انسان با وسواس کلمات استخدام بکنه، با وسواس